أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقتضاء نهی تکلیفی از معامله نسبت به فساد آن بود که عرض کردیم اگر نهی تکلیفی از مسبب باشد، سه قول در آن هست. ما نهی تکلیفی از مسبب رو این گونه معنا کردیم که شارع بگوید ایجاد نکن مثلا ملکیت کافر را نسبت به عبد مسلم. اما ظاهر برخی از کلمات بعید نیست این باشد که همون نهی از بیع عبد مسلم به کافر گاهی به مناسبت حکم و موضوع نکتش نفس فعل بایع هست. گاهی نکتش مبغوضیت فعل نیست، مبغوضیت نتیجه است. یعنی هر دو عنوان، چه نهی از سبب چه نهی از مسبب، ممکن است تعلق بگیرد به بیع. اما چرا یک جا میگیم نهی از سبب و جای دیگه میگیم نهی از مسبب؟ مثلا بیع وقتا ندا رو میگیم نهی از سبب، چون نکتش مبغوضیت فعله. این فعل مزاحم حضور در نماز جمعه است و لذا میشه نهی از سبب. نهی از بیع عبد مسلم به کافر هم متعلق نه عنوان بیع است، نه ایجاد ملکیت. ولی نکته نهی از بیع عبد مسلم به کافر عرفاً مبغوضیت مالک شدن کافر است نسبت به عبد مسلم، و لذا تعبیر میشه نهی از مسبب. اگر این طور باشه، خب نهی از مسبب هم به عنوان یحرم و بیع العبد المسلم من الکافر باشه. این نه اقتضاء صحت داره نه اقتضاء فساد. اونی که ما عرض کردیم ظاهرش این هست که بی صحیحه، اونجاییست که عنوان ایجاد و ملکیت الکافر للعبد المسلم متعلق نهی باشه. میگه لا تملکه، لا توجد ملکیته. ما این رو قبول کردیم از صاحب کفایه که این ظهور دارد در صحت این عقد، چون نهی از امر مقدور می کنند. پس نهی از ایجاد ملکیت کافر للعبد المسلم عرفاً مختزی این هست که ما قادر باشیم بر ایجاد ملکیت او. اما این که بگن لا تبع العبد المسلم من الكافر ولو به نکته مبغوضیت مسبب، اما نه تعلق گرفته به عنوان بی، نه این مقتضی صحت بی نیست، چون متعلق نه این عنوان بی است نه عنوان ایجاد الملکیه. ولو با بیع وقتن ندا فرق بکنه نکته نهیش، بیع وقتن ندا نکته نهیش مبغوضیت همین عملیت البیع است که مزاحم حضور در نماز جمعه است، ولی نکته نهی از بیع عبد مسلم به کافر مبغوضیت نتیجه آن است، والا این فعل به ما هو فعل من الافعال که چیزی نیست. مناسبت حکم موضوع این است که ملکیت کافر للعبد المسلم مبغوض مولاست. این رو ما از صاحب کفایه نمیپذیریم که نهی از آن مقتضی صحت است، چون متعلقش بی است، بی مقدور است. اونی که ما میپذیریم از صاحب کفایه فرضی است که در فقه ما پیدا نکردیم مثال فقهیش را، یک مثال فرضی زدیم که مولا بگوید لا تودد ملکیت الکافر للعبد المسلم، تعبیر روایات اینطور نیست. عرض کردم حتی اگر من در ضمن عقد لازمی ملتزم بشم ترک بکنم ایجاد ملکیت دیگران را نسبت به این کالایی که خریدم، شارع به من میگه یجب الوفا به شرط، یجب الوفا به شرطی در خصوص این مورد که نیامده است، این خطاب کلیست. این اقتضا نمی کند که ایجاد ملکیت شخص دیگر نسبت به این کالا مقدور بالفعل باشد، فرق می کند با نهی به عنوان خاص لا توجد ملکیت الغیر لهذا المتاع. خب به هر حال بحث نهی از مسبب که ما عرض کردیم مثال صحیحش این است که بگه لا توجد ملکیت الکافر للعبد المسلم، سه قول درش بود. قول اول قول صاحب کفایه بود که این نهی مقتضی صحت است، که ما این رو در این مواردی که نهی به عنوان ایجاد و ملکیت کافر للعبد المسلم تعلق میگیرد میپذیریم، ولی اگر نهی از عنوان بیع عبد المسلم من الکافر باشد ولو نکته نهی مبغوضیت این عملیت البی نیست، نکته نهی مبغوضیت اون نتیجه است که ملکیت الکافر للعبد المسلم است، ما نمیپذیریم فرمایش صاحب کفایه را که این نهی مقتضی صحت است، چون متعلقش بی است، بی عبد مسلم به کافر بعد از نهی مقدور است، اونی که مقدور نیست بنابر بطلان آن ایجاد الملکیه است. اگر این بی باطل باشد من قادر بر ایجاد الملکیه نیستم، قادر بر ایجاد بی که هستم. اگر شارع بگه لا توجد الملکیت للکافر من نسبت الالعبد المسلم، این رو ما قبول میکنیم از صاحب کفایه که این مقتضی صحت این بی است، چون ظاهرش این است که من قادر هستم بر ایجاد ملکیت حتی بعد از نهی مولا.
اگه ظاهر بی تملیک باشه،
ظاهر بی تملیک شخصی است نه تملیک شرعی، ولی زب بی القاسب هم بی است، با اینکه در بی القاسب نه تملیک شرعی می شود نه تملیک عقلایی می شود، تملیک شخصی می شود. اگر شک بکنیم که آیا نه شدیم از ایجاد بی یا نه شدیم از ایجاد ملکیت، رجوع میکنیم به عمومات صحت، چون شاید نهر شدیم از ایجاد ملکیت، شاید نهر شدیم از ایجاد بی. اگر دلیلی بر بطلان این بی نداشتیم، عمومات صحت اقتضا میکنه از صحت آن را. قول دوم قول محقق نائینی بود که نهی از مسبب، که ایشان ظاهرا نظرشون حتی به مواردی است که نهی میکند از عنوان بی به خاطر مبغوضیت نتیجه بی که ملکیت است، فرموده است این مقتضی فساد بی هست، چون سلطنت رو بر ایجاد مسبب از مکلف سلب می کند و شرط نفوذ معامله سلطنت مکلف است بر ایجاد مسبب، که ما این رو جواب دادیم که سلطنت تکلیفیه سلب میشه از ایجاد مسبب و شرط صحت معامله سلطنت تکلیفیه و ایجاد مسبب نیست، ولذا بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی، امام، آقای سیستانی، آقای تبریزی در مورد بیع من علیه الخیار فرمودن بیعش صحیح است، یا بیع در مواردی که شرط می کنند که نفروش این را ولی او فروخت. ازدواج مجدد شرط می کند زن اول بر شوهرش ترک این ازدواج مجدد را، ولی او ازدواج مجدد کرد. این بزرگان برخلاف مرحوم نائینی و مرحوم آقای حکیم فرمودن ازدواج مجددش صحیح است. نهی از مسبب به اون معنایی که نتیجه مبغوض است، و الا اینجا که نهی از ایجاد الملکیه هم نشده است، نهی از ایجاد الزوجیه نشده است، نهی شده است از بی، نشده است از ازدواج. این منافات با صحت این بی یا ازدواج ندارد. فقط امام در بیع الخیار فرمودن اگر شما خانه اتان را به بیع الخیار به شخصی بفروشید تا یک سال بگویید من پولش را اگر آوردم خانه ام را پس میگیرم، این مشتری در این مدت بفروشد خانه شما را، امام وفاقا للمشهور فرمودن این بیع باطله. آی خویی، آی سیستانی، آی تبریزی اعتراض دارن، میگن چرا بی باطله؟ این مشتری مالک این خانه است، به چه دلیل بیعش باطل است؟ خلاف شرع کرد، نباید این خانه را میفروختون. شرط ضمنی بیع الخیار این است که آی مشتری نباید این خانه مرا بفروشی، ولی اون فروخت، چرا بیعش باطل باشد؟ بعد که من بای پول شما رو آوردم فسخ کردم بی را، میگم خونم رو پس بده، میگید عذر میخوام شرمندم خونت رو فروختم. آی خویی، آی سیستانی، آی تبریزی میفرمان که من بای نمیتونم، من مالک خانه، مالک اصلی خانه نمیتونم اعتراضی بکنم، میگم خب پول خانه رو به من بده. آقای خویی آقای تبریزی میگن قیمت یوم الفسخ من از شما میگیرم در هر کجا که ذوالخیا فسخ بکند وی را و مبیع تلف شده باشد مستحق قیمت یوم الفسخ است در قیمیات. آقای سیستانی فرمودن نه مستحق قیمت یوم التلف است. یوم التلف اون روزی است که شما مشتری خانه مرا فروختید، همون روز اولی که ما شما به الخیار انجام دادیم. حالا چه کار داریم که اون روز قیمت اون خانه را که فروختید ممکن است یک پنجم قیمت امروز خانه باشد؟ دیگه جایی رزقان رزقک الله میشه، جایی هم خسارتون. توجهت الیک، نمیتونی اعتراضی بکنی. به نظر ما حالا این فرمایش های سیستانی که به نظر ما که ایراد داره، خلاف مرتکز و عقلا هست. قیمت یوم التلف در این گونه موارد نگید آقا تلف شده دیگه، بعد از تلف که قیمت نداره. اولا اینجا تلف حکمی شده، خونه سالم دست اون آقای خوششانسی است که از شما خانه را خرید، قیمت گذاری میشه. حتی اگر تلف هم بشه بالاخره فرض میکنن اون قیمی اگر الان بود چقدر ارزش داشت، فرض میکنن بقای قیمی را اگر الان بود با اون اوصاف چقدر در بازار ارزش داشت. و مرتکز عرفی اینه که همون قیمتی یوم الفسخ رو شما بدید به مالک اصلی خانه. حالا کار نداریم، ما تو ذهنمون میاد در موارد شرط الخیار که بیع الخیار هم از اون قبیل هست یک ارتکاز عقلایی وجود داره که من علیه الخیار اگر آن را بفروشد بیعش نافذ نیست. یعنی من خانه ام را پول احتیاج داشتم 1 میلیارد می‌ارزید، به شما فروختم 100 میلیون یک ساله، چون قرض ربوی که نمیتوانم بگیرم، شما هم که قرض الحسنه به من نمیدهید، بیع الخیار کردیم، شما 100 میلیون به من میدید، 1 سال این خونه رو اجاره میدید، سودش رو میگیرید. تازه اگر من آخر سال نتونم پولتون رو جور کنم که کل خونه رو تصاحب میکنید، ولی حداقلش اینه که اجاره های 1 سال رو میگیرید، میشه سود پولتون. بعد من خونه رو به شما به بیع الخیار فروختم 100 میلیون از شما گرفتم، بعدش خبردار میشم شما خونه رو فروختی، خلاف مرتکز و عقلایی که این بیع صحیح باشه. اصلا یک نوع کلاهبرداری میدونن مردم. ولذا به نظر ما فرمایش امام فرمایش متینی هست، صحت این بیع خلاف مرتکز و عقلا. اما در سایر مواردی که مثلا زن شرط میکنه ازدواج مجدد نکنی، کالا به شما میفروشم به شرط اینکه تا 1 سال آن را به دیگری نفروشی، نه اینجا ما نمیتونیم بگیم اگر شما ازدواج مجدد کردید خلاف مرتکز اوغلاست این ازدواج مجدد صحیح باشه. نه، برای ما این ثابت نیست، یعنی همچون ارتکاز اوغلایی وجود نداره. یا در اون فروش کالا، تو شما تخلف از شرط کردید، کالا رو به دیگری فروختید، اما بگیم این بی باطل است طبق ارتکاز اوغلا، نه، این رو ما نمیتونیم ادعا کنیم. فرضا تفصیل امام به نظر ما تفصیل وجیهی هست، ولی این ربطی به فرمایش مرحوم نائینی نداره که نهی تکلیفی از مسبب سلطنت بر ایجاد مسبب رو از بین میبره، و چون سلطنت بر ایجاد مسبب از بین میره، پس من صلاحیت انشاء این معامله رو ندارم و این معامله باطل خواهد بود. نه، این برهان درست نیست. بعد مرحوم نائینی که اینها رو فرموده دچار یه مشکلی شده که جواب از صاحب کفایه باید بده که آقا نهی از ایجاد مسبب اقتضا میکنه متعلقش مقدور باشه. جناب محقق نائینی، شارع که به ما میگوید لا تملک الکافر للعبد المسلم، شما میگید این باعث میشه نهی تکلیفی از تملیک کافر نسبت به عبد مسلم، دیگه تملیک او باطل باشد، پس متعلقش میشه غیر مقدور، پس من نمیتوانم تملیک کنم این عبد مسلم را به کافر تملیکن شرعی، یا نهیم که از تملیک شرعی عبد مسلم به کافر شده این، چه پس این چه نهی است که متعلقش غیر مقدور است؟ نهی باید از فعل مقدور بشود و الا لغو است. محقق نائینی خواسته جواب بده از این اشکال صاحب کفایه، فرموده که متعلق نهی تکلیفی ایجاد ملکیت اوغلایی است، و ایجاد ملکیت اوغلایی کافر للعبد المسلم ممکن است حتی بعد از نهی شارع. نهی شارع باعث میشه من سلطنت بر ایجاد ملکیت شرعیه کافر للعبد المسلم را از دست بدم و بیعم باطل بشه شرعن. خب این فرمایش محقق نائینی اوضاع رو به هم ریخت. چرا؟ برای اینکه نهی تکلیفی از ایجاد ملکیت اوغلائیه چطور میخواد سلطنت مرا بر ایجاد ملکیت شرعی از بین ببرد؟ این مثل این میمونه که مولا نهی بکنه از اکل طعام، این باعث بشه سلطنت من بر شرب ما از بین بره؟ معنا نداره. جناب محقق نائینی، شما میگید نهی تکلیفی خورده به ایجاد ملکیت اوغلائیه نسبت به عبد مسلم که کافر مالک اوغلائی عبد مسلم بشود. خب این چجور میخواد این نهی تکلیفی از ایجاد ملکیت اوغلائیه سلطنت مرا بر ایجاد ملکیت شرعیه او از بین ببرد؟
عرفانی این شعره امضا نکرده دیگه.
این که بگیم شرط صحت شرعیه بی سلطنت بر ایجاد ملکیت اوغلائیه است، خب این دلیل میخواد. همینجور ادعا که نمیشه که بدون دلیل. شرط این که صحیح باشه شرعاً به اینه که من سلطنت داشته باشم بر ایجاد ملکیت عقلایی. یک سری موارد اصلا ملکیت عقلاییه نیست ولی شارع قبول کرده. بعضی از موارد عقلا اصلا قبول ندارن، مثل اینکه در اثناء خیار حیوان مشتری حیوان ببیند تلف شد این حیوان ها، پول اینها را به مالک نمیدهد، به بایه نمیدهد. شرعا مالک این پول ها هست این مشتری بعد از تلف حیوان، ولی عقلا مالک نیست. چون عقلا مالک نیست، حق ندارد این پول را به پسرش ببخشد. درسته یا نه؟ شما اگر 10 تا جوجه خریدی از یه آقای، پولش هم براش رو فردا بدی. 10 تا جوجه ها بردی خونه، جوجه هم ضعیف هم، خب همون روز اول تو سرما مردن بدون تعدی و تفرید، مرد. شما دیگه لازم نیست پول این جوجه ها رو بدی به این جوجه فروش. فقه اینو میگه دیگه. اما عقلا که اینو قبول ندارن که، عقلا میگن به من چه، مریض که نبود این جوجه ها وقتی به تو فروختم، تو این 3 روز تلف شد، آدم میمیره. حالا تو انتظار داری جوجه یه روزه برات 1000 سال عمر کنه؟ اما شارع میگه که آی مشتری پول تو بذار پیش خودت، لازم نیست به این بایه بدی، شما این پولها رو ببخشی به فرزندت. این سلطنت بر ایجاد ملکیت عقلاییه نداری، چون عقلا این ملکیت عقلاییه رو قبول نداره، میگه این پولا مال تو نیست، ولی شرعا سلطنت داری. این که ما بیع عرفی، بیع عرفی که هست در بحوث خواسته توجیه کنه کلام محقق نائینی رو، چون ظاهر کلام محقق نائینی بی‌وجهه که بگیم نهی تکلیفی شرعی از ایجاد ملکیت عقلاییه باعث میشه من دیگه سلطنت بر ایجاد ملکیت شرعیم رو از دست بدم. به محقق نائین میگیم دلیل بیار، میگه دلیل ندارم، همینیه که هست، بی دلیل از من بپذیر. آقای صد در قوس میگه بی دلیل که نمیشه پذیرفت، ما تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، دو تا وجه برای شما محقق نائین ذکر میکنیم. وجه اول اینه که بگیم نهی از ایجاد ملکیت عقلاییه به دلالت التزامیه عرفیه دلالت میکنه بر اینکه حالا که شما سلطنت شرعیه نداری بر ایجاد ملکیت عقلاییه، بعد از این نهی از ایجاد ملکیت عقلاییه، حالا که سلطنت شرعیه نداری بر ایجاد ملکیت عقلاییه به خاطر این نهی شاره، عرفاً سلطنت بر ایجاد ملکیت شرعیه هم نداری. یک دلالت عرفیه. این بچه اول، حالا این بچه اول رو بررسی کنیم. میگیم آقا یعنی چه؟ این که ما سلطنت شرعیه بر ایجاد ملکیت اوغلایی نداریم، یعنی سلطنت تکلیفیه نداریم. خب سلطنت تکلیفیه نداریم بر ایجاد ملکیت اوغلاییه، بعد سلطنت تکلیفیه بر ایجاد ملکیت اوغلاییه نداریم، این چجور دلالت عرفیه میکنه بر اینکه سلطنت بر ایجاد ملکیت شرعیه نداریم؟ چه دلالت عرفیه میکنه؟ شارع بگه حرام تکلیفی است ایجاد ملکیت اوغلایی بکنی، این چه دلالت عرفیه داره بر این که شما سلطنت شرعیه بر ایجاد ملکیت شرعیه هم نداری؟
موضوع ملکیت شرعیه ملکیت اوغلایی بدانیم همین میشه.
فرض اینه که سلطنت تکلیفیه بر ایجاد ملکیت اوغلایی نداری، ولی سلطنت وضعیه داری. آقا اگه نهی تکلیفی از سلطنت و از ملکیت اوغلایی بکند، باید ایجاد ملکیت اوغلایی مقدور باشه. اگه نهی تکلیفی بکنه از ایجاد ملکیت اوغلایی، نمیتونه بگه من نمیتونم ایجاد ملکیت اوغلایی بکنم وضعاً، ولی میشه نهی از غیر مقدور، اشکال عود میکنه. اگر پس نهی تکلیفی از ایجاد ملکیت اوغلایی باعث نمیشه من نتونم ایجاد ملکیت اوغلایی بکنم، و چجور میخواد باعث بشه من نتونم ایجاد ملکیت شرعی بکنم؟ و چه ملازمه ای داره نهی تکلیفی از ایجاد ملکیت اوغلایی ملازمه داشته باشه با عدم تمکن از ایجاد ملکیت شرعیه؟ نهی تکلیفی از ایجاد ملکیت اوغلایی باعث نمیشه من نتونم ایجاد ملکیت اوغلایی بکنم، و الا اونم میشه نهی از غیر مقدور. پس این نهی تکلیفی از ایجاد ملکیت اوغلایی منو عاجز نمیکنه از ایجاد ملکیت اوغلایی. چه دلالت عرفیه میکنه برای اینکه من عاجز میشم از ایجاد ملکیت شرعیه؟ آخه این چه دلالت عرفیه ایه؟ ولو عنوان ثانوی آقا یک وقت آقا شارع گفته لا توجد الملکیه، اون که شما میگه گفته گفت لا تبع ظهورش اینه که چون مبغوض من امضا نمی کنم، گفته لا توجد الملکیه تل الکافر به نسبت الالعبد المسلم. شما بعد معنا میکنید لا توجد الملکیت الاغلائیه، ولیکن میتوانی ایجاد ملکیت اغلائی بکنی با اینکه حرام است، با اینکه حرام است میتوانی ایجاد کنی چون باید متعلق نهی مقدور باشه. شما که میتوانی ایجاد ملکیت اغلائی بکنی چون حرام تکلیفی ایجاد ملکیت اغلائیه، پس این دلالت میکند بر اینکه شما متمکن از ایجاد ملکیت شرعیه نیستی؟
کلمه شارعی که با این که از نظر اوغلا میتونی ایجاد ملکیت رو کنی، ولی من ادعاءً میگم نمیتونی ملکیت اوغلایی ایجاد کنی.
نه
کلمه اینه
میگه ایجاد ملکیت اوغلایی نهی تکلیفی دارد، ولی شما میتوانی ایجاد ملکیت اوغلایی بکنی وضعاً. فقط این نهی تکلیفی باعث می شود نتوانی ایجاد ملکیت شرعیه بکنی. میگیم شما این مطلب رو میگید مدلول عرفی التزامی خطاب، آخه این مصادره به مطلوبه، خب دلیل نداره این هر فرقش
بالا تبهش میگه اون مدلول و پس
کجا؟
فرقش بالا تبه چی از اشاره؟
لاتبه که ارشاد به فساده، مثلا لاتبه ارشاد به فساده، بس نه یک تجزیمی رو بگی. بس در اینه که شاره اگر بگه من باع عبده المسلم من کافر فعلیه لعنت الله، خب این نه اختزای صحت میکنه نه اختزای فساد. اگر بگه من اوجد ملکیت الکافر لعبد المسلم فعلیه لعنت الله، این اختزای صحت تازه میکنه. ما عرضمون به محقق ناینی اینه، شما که میگید دلالت عرفیه میکنه بر این که ما نمیتوانیم ایجاد ملکیت شرعی کافر لعبد المسلم بکنیم، آه این کدوم دلالت عرفیه است؟ من با عبد المسلم من کافر فعلیه لعنت الله، این دلالت عرفیه میکنه بر این که اون این بیت باطل است و شما نمیتونی ایجاد ملکیت شرعی بکنی. آخه از کجا؟ به چه دلیل؟ یا من اوجد ملکیت الکافر للعبد المسلم فعلیه لعنت الله، نه یه تکلیفی از ایجاد ملکیت اقلاییه و دلالت عرفیه میکند بر این که شما متمکن از ایجاد ملکیت شرعی نیستید. تصور یک مطلب کافی نیست برای تصدیق، دلیل باید بیاری. خب بماند ممتنع عقلی مثل ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلی میماند، یعنی حرام است ایجاد کنی. اما حالا ایجاد کردم اثر ندارد؟ اجازه بفرمایید. وجه دومی که در بحوث ذکر میکنه اینه، ایشون میگن میتونست محقق ناینی حرفی بزنه، نزده ولی میتونست اینجور بگه، بگه نهی تکلیفی خورده به صرف الوجود ایجاد ملکیت، اما از ملکیت شرعیه یا اقلائیه، نه نهی از مطلق الوجود ها، نه اینکه حرام است ایجاد کنی ملکیت اقلائیه را، حرام است ایجاد کنی ملکیت شرعیه را، نه نهی انحلالی نیست. اگر نهی انحلالی بود مشکل میشد. چرا؟ برای که نهی انحلالی تعلق میگرفت به ایجاد ملکیت شرعیه و متعلق نه باید مقدور باشد و این خلف مبنای نهی نیست که ما قادر بر ایجاد ملکیت شرعی بعد از نهی جانه نیستیم. نه، میگه نهی از صرف الوجود ایجاد ملکیت شدیم. صرف الوجود ملکیت را ایجاد نکن نسبت به این کافر در رابطه با عبد مسلمت، مسئله حل میشه. چرا؟ برای اینکه کافیست در نهی از صرف الوجود قدرت بر ایجاد یک فرد و شما قادر بر ایجاد ملکیت اقلایی هستید. و چون نهی از صرف الوجود ایجاد ملکیت، ایجاد ملکیت شرعیه را میگیره، درسته نهی از صرف الوجوده ولی اقتضا میکنه نهی از صرف وجود ترک جمعی افراد را، ولذا سلطنت بر ایجاد ملکیت شرعیه ندارید. چقدر زرنگی میکنه آقای صدر، میگه نهی از صرف وجود ایجاد ملکیت شاره میکنه. یک فرد از این صرف وجود ملکیت مقدور باشه نهی صحیحه، ایجاد ملکیت اقلایی مقدوره، پس مشکل تعلق نهی به غیر مقدور حل شد. و از اون طرف چون نهی از صرف الوجود پرش این ایجاد ملکیت شرعی را میگیره دیگه، ولذاش سلطنت بر ایجاد ملکیت شرعیه ندارید. خب یک فرضیست این اون قضیه که ماست میریخت تو دریا میگفت میخوام آب دریا رو دوغ بکنم، گفتن نمیتونی، خیلی ماست میخواد. گفت آره ولی اگر بشه میدونی چی میشه، اگه بشه خیلی خوبه، ولی اینا فرضه، دلیل نداره. علاوه نه یار دیگه سلطنت و فرض اینه که نه یه تجیبی سلطنت رو از بین میبره، اون که ادعای نایی نیست. میخوایم جواب اشکال تعلق به غیر مقدور رو بدیم.
خب
اجازه بخواه. فرض اینه که به کرده این بدبخت، گفته که به تو عبدی المسلم من آزر کافر. شما چون نهی از صرف الوجود فرض کردید، کافیست که این قادر بر ایجاد ملکیت اغلاییه باشه، پس نهی صحیحه، به غیر مقدور تعلق نمیگیره. ولی چون پر نهی ایجاد ملکیت شرعیه رو هم میگیره، چون نهی از صرف الوجود طبیعت ایجاد ملکیت، سلطنتتون بر ایجاد ملکیت شرعیه از بین میره. این مطلب غیر از اینکه فرضیه یه اشکال داره. این اشکال رو عرض میکنم، بحث رو تمام میکنم، بحث ناقص مون، انشالله ادامهش بعد از ماه رمضان. و اون اشکال اینه، خود آیه صد پذیرفته که نهی از ایجاد ملکیت به نحو نهی صرف وجود بشه. من وقتی بگم بعت و عبدی المسلم من الکافر، اول اونی که ایجاد میکنم ایجاد ملکیت اغلایی است. ایجاد ملکیت شرعی متأخره. چرا؟ برای اینکه ایجاد ملکیت اغلایی باید بکنم، بعد شارع ببینیم اینو امضا میکنه یا نمیکنه. امضا ایجاد ملکیت اغلایی در طول آن هست. ولذا همیشه اسیان این نهی صرف الوجود ایجاد ملکیت به چیه؟ به ایجاد ملکیت اغلایی هست. مثل اینکه مولا میگه لا تتکلم، نهی از صرف الوجود تکلم، همون اولین حرفی که زدی اسیانه دیگه. بعد از اون هرچی حرف بزنی اسیان نیست، چون نهی از صرف الوجود تکلم شده. این اشکال به آیه صد هست. فقط میتونه ایشون جواب بده، بگه اینجا تقدم و تأخر زمانی که نیست، تقدم و تأخر رتبیه. همزمان اگر این به صحیح باشه، هم ایجاد ملکیت اغلاییه کردیم، هم ایجاد ملکیت شرعیه. چون همزمانه و لذا اینطور نیست که بگیم که اون ایجاد ملکیت شرعیه نهی ندارد. همزمان این صرف الوجود رو با دو فرد ایجاد کردیم. خب و لذا این بیان فرضی بحوث قابل گفتنه که بگیم نهی از صرف الوجود ایجاد ملکیت نهی از غیر مقدور نیست، چون ایجاد ملکیت اغلایی مقدوره. و این باعث میشه سلطنت من بر ایجاد ملکیت شرعیه که اونم یک فرد دیگر است از صرف الوجود طبیعت، سلطنت من بر ایجاد ملکیت شرعیه از بین بره. ولیکن همه اینها فرض فی فرض، نهی تکلیفی از ایجاد مسبب که سلطنت وضعیه بر ایجاد مسبب رو از بین نمیبره که. اصلا نهی تکلیفی بکنه از ایجاد ملکیت شرعیه، که سلطنت وضعیه بر ایجاد ملکیت شرعیه رو از بین نمیبره که، سلطنت تکلیفیه رو از بین میبره. و سلطنت تکوینی از بین بره، سلطنت تکلیفی از بین بره، معامل باطل باشه، این مدعاست. هی مدعا رو تکرار کنید، چه دلیل؟ که دلیل نمیشه که. و لذا به نظر ما قول صحیح، قول ثالث هست که نهی از مسبب به معنای نهی از بی، به نکته مبغوضیت نتیجه بی که ملکیت است. این نه افتضاع صحت میکنه، نه افتضاع فساد میکنه. لا تبع، یعنی من باع عبده المسلم من کافرن فعليه لعنت الله، این هم میسازه با صحت این بی، هم میسازه با فساد این بی. ولی نکته نهی مبغوضیت نتیجهش هست که ایجاد ملکیته. اما اگر بگه من اوجد ملکیت الکافره للعبد المسلم فعليه لعنت الله، اینجا حق با صاحب کفایه است که این نهی تکلیفی اقتضای صحت میکنه، معلوم میشه میشه ایجاد کرد ملکیت کافر رو للعبد المسلم. و ظاهر ایجاد ملکیت که در خطاب شارعه ایجاد ملکیت شرعیه است، نه کرده تکلیفا از ایجاد ملکیت شرعیه، و این کشمال که این مقدوره، پس این مقتضی صحت هست. هازا کلو به حسب القاعده. اما دو روایت داریم، از این دو روایت استظهار شده که نهی از معاملات مقتضی فساده. انه لم یأس الله و انما عصا سیده فاذا اجاز فهو جائز. عبدی بدون اذن مولایش ازدواج کرد، مولایش امضا کرد. حضرت فرمود او که عصیان خدا نکرد، عصیان مولایش کرد، مولا اجازه به دست سعی می شود. یعنی اگر یک عقدی باشد مصداق عصیان خدا، این قابل تصحیح نیست. انهو لم یأس الله، می شود با اجازه مولا ازدواج فضولی عبد را تصحیح کرد، چون این ازدواج فضولی عبد عصیان خدا که نیست، عصیان مولاست. یعنی اگر عصیان خدا بود نمی توانستیم این عبد را تصحیح کنیم. تأمل بفرمایید راجع به این روایات و بقیه مطالب انشاءالله بعد از ماه رمضان در خدمت شما هستیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.